تفسیر قرآن کریم صوت شماره 250 سوره قمر آیات 1-55.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي بعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا بعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سوره مبارکه قمر، سوره که 55 تا آیه داره، از سور مکیه و به دلیل طرح مساله معجزه شق القمر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در آیه اول، نام این سوره شده قمر، که جالبه تمام آیات این سوره با حرف را ختم میشه و محتوای این سوره هم طبق روال همه سور مکی مباحث اعتقادی اخلاقی، خصوصا در رابطه با بحث قیامت و ولایت و اینها و سرنوشت شوم اقوامی که در مقابل پیامبرانشون ایستادن رو هم در این سوره داره. حالا وارد سوره میشیم و نکات جدیدی که در این سوره هست، خصوصا دوتا آیه آخرش که فوق العاده آیات مهمی است و یه نکته بسیار بسیار مهمی رو میخواد به ما بگه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی، برای اونایی که از این رحمت رحمانی خوب استفاده کردن. آیه 1: اقتربت الساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. دو تا نکته تو این آیه هست، یک نزدیکی قیامت و دوم معجزه شق القمر. در رابطه با نزدیکی قیامت بارها گفتیم چرا خداوند میفرماید قیامت نزدیک شد، با اینکه فاصله زمانی خب زیاده، حداقل از زمان نزول این قرآن تا الان 14 قرن که حالا ما ظهور رو در پیش داریم، بعد رجعت صورت میگیره، بالاخره یک زمانی میبره تا قیامت. پس چرا خداوند میفرماید قیامت نزدیک شد؟ که گفتیم چند تا وجه داره این نزدیکی قیامت. یکی اینکه اون دادگاه قیامت بس که سنگینه و عظیمه، آدم رو نزدیک میبینه و اصلا باید نزدیک ببینه، با اینکه ممکنه فاصله زمانی داشته باشه با اون دادگاه، ولی اون رو به خاطر عظمتش نزدیک میبینه، جدی گرفته. دوم اینکه خب بالاخره انسان‌ها عمر کوتاهی دارن، خب یعنی قیامت نزدیک دیگه برای ما به صورت فردی، یعنی عمر کوتاه انسان تموم میشه، انسان میره تو سالن انتظار برزخ، به همین دلیل میگن قیامت نزدیکه، به خاطر عمر کوتاه. یا مثلا سومین حالت اینه که بالاخره از ابتدای تاریخ خلقت بشر تا الان چقدر طول کشیده، مثلا زمان حضرت آدم تا الان تا 12,000 سال هم گفتن، از تاریخ بعثت پیامبر تا قیامت ممکنه 1/10 یا حتی کمتر به نسبت کل تاریخ بشری باشه. به این جهت میگه نزدیکه، یعنی در تناسب با زمانهای قبل از بعثت پیامبر میگه نزدیکه. یا حالا مورد چهارم که این مورد خیلی مورد به نظر صحیح تری میاد، اینه که چون پیامبر خاتمه و دینش تا قیامت برپاست و دیگه نه دین جدیدی میاد نه پیامبر جدیدی، از این بابت گفتن با بعثت حضرت رسول و با نزول قرآن ما دیگه رسما وارد آخرالزمان شدیم و دیگه قیامت نزدیکه، هر چی هم جلو میریم آخرالزمان تر میشه. با وقتی که پیامبر به عنوان پیامبر خاتم و پیامبر دین اسلام مبعوث شد، دیگه با همین فرمون میریم تا قیامت. و حالا نکات دیگه، و بالاخره ما باید قیامت را نزدیک ببینیم، مثل ظهور ما باید ظهور را نزدیک ببینیم تا نقش تربیتی برامون داشته باشه، تا مایوس نشیم، تا تلاشگر بار بیاییم. این نگاه خیلی در رشد تربیتی انسان مؤثره. و قسمت دوم آیه میفرماید و ماه از هم شکافت، که در تفاسیر متعدد کتب حدیثی کتب تاریخی اومده شکافته شدن ماه پیشنهادی بود از سوی کفار به پیامبر، که میدونستن دیگه سحر و جادو در آسمان ها اثر نداره، اگر رخ بده دیگه معجزه است، که دیگه اونجا خداوند متعال اذن داد به این معجزه و این معجزه رخ داد. که جالبه در گزارشات ناسا اومده که 3 نفر از فضانوردان ناسا که برای انجام یه سری تحقیقات و آزمایش‌ها بر روی عمق ماه به فضا رفته بودند، حین مطالعه و تحقیق متوجه شیار و شکاف عجیبی بر سطح ماه شدند که دور تا دور اونو مثل یک کمربندی گرفته بود، که انگار گویی این کره قبلا یک بار از هم جدا شده و مجددا به هم متصل شده و این شیار بر روش باقی مونده. که به هر صورت ما که منبعی مثل قرآن داریم، این موضوع برای ما حل شده است. بالاخره معجزه یه امری است که به اذن خداوند توسط اولیاء الهی صورت می‌گیره و اینم خیلی کار ساده است، یعنی تصرف در عوالم به اذن خداوند توسط ولی خداوند، چیز سختی نیست. که خلاصه کفار مکه اینو از پیامبر خواستن، حضرت هم انجام داد. اما آیه 2: و ان یروا آیتا یعرضوا، و هرگاه نشانه ای را ببینند روی گردانده، و یقولوا سحر مستمر، و میگویند این سحری مستمر است، این سحری است پی در پی. که در غیبت نعمانی صفحه 260 یه روایتی از امام صادق علیه السلام در رابطه با سحر آسمانی، بعد از این حضرت استناد میکنن به آیه 4 سوره شعرا و توضیح میدن که سحر آسمانی رخ میده. اون گروهی که از قبل اینو میدونستن و در جبهه حقن بر حقیقت یقین پیدا میکنن که نداء اول هدایتگره، اون گروهی که در جبهه باطلن با ندای دوم که شیطان در انتهای روز میزنه به گمراهیشون افسوده میشه و امام میفرماد اون گروه دوم از امام زمان و اون کسانی که پیرو امام زمان هستن اصلا بیزاری میجویند، بد و بیرا میگن، ناسزا میگن، و برای اینکه توجیه کنن که ندا دهنده نخستین یه امر الهی نبوده، فیقولون ان المنادی الاول سحر من سحر اهل هذا البيت، میگن که ندا دهنده نخستین سحری از سحرهای این خاندان است. بعد امام صادق علیه السلام همین آیه 2 سوره قمر رو تلاوت میفرمایند، چون در زمان اهل بیت یکی از عواملی که باعث میشد دشمنان اهل بیت کار اهل بیت رو کساد کنن و مردم رو از گرد اهل بیت دور کنن این بود که به اینها انگ سحر و ساحری میزدن. مثلا سوال بود برای خود من هم که خب اهل بیت کرامات داشتن، بالاخره کارای انجام میدادن. آصف ابن برخیا یک حرف از 73 حرف رو میدونست. اونجوری داستانش در سوره نمل اومده، یک تخت بزرگی رو از یک سرزمین دوردستی انتقال داد پیش حضرت سلیمان. حضرت امیر علیه السلام طبق آیات آخر سوره رعد که اصلا من عنده علم الکتاب، کل علم الکتاب نزدشه، 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم نزدشه. ائمه ما اینجوریان. خب بالاخره اینا یه چشمه هایی ازشون میومد دیگه، یه کارایی میکردن، یه جاهایی یه کراماتی از خودشون نشون میدادن. خب مردم چی میگفتن نسبت به این کرامات؟ موضعشون نسبت به این کرامات چی بود؟ ایمان نمی آوردن؟ بعد پاسخ این بود که نه. چرا؟ چون دشمنان اهل بیت، بالاخره این بنی امیه و جبهه ابلیس و اینا بیکار که نمی نشستن، انگ سحر و ساحری به اهل بیت میزدن. میگفتن اینا ساحرن، علم سحر میدونن، با سحر میخوان مردم رو فریب بدن، به همین سادگی. بعد زمان ظهور هم که اون صیحه آسمانی اول زده میشه، حتی توی روایت دیگه در غیبت نعمانی صفحه 262 هست، اونا برای اینکه اون صیحه اول رو توجیه کنن تو این روایت دوم اینجوری اومده که و یقولون هذا سحر الشیعه، و میگوین این سحر شیعیان است، و حتی یتناولونا، و حتی به ما ناسزا میگوین، یعنی به اهل بیت ناسزا میگن، یعنی به جای اینکه این نقطه قوت جبهه حق و اهل بیت و تشیع اینا باشه، اصلا یه عاملی میشه برای ناسزا گفتن، که امروز هم میبینیم تو این فضاهای مجازی و تو این رسانه‌های معاند و اینا چقدر راحت این کار انجام میشه. اصلا این خودش یه پیشگوییه در رابطه با شرایط دنیا در هنگام ظهور. و یقولون هو من سحرهم، و میگوین این از سحر آنان است، و هو قول الله عز وجل، همین آیه رو تلاوت فرمودن امام صادق علیه السلام. که خلاصه داستان اینه، این بحث سحر مستمر رو، نسبت دادن سحر به معجزه حضرت رسول و البته نسبت دادن سحر به کرامات اهل بیت، همین جوری بوده، ادامه پیدا کرده تا دیگه نسبت میدن همین بحث سحر رو به اون علامتی از علائم ظهور که حالت اعجازه، اصلا نمیشه شبیه سازیش کرد، چون در علائم ظهور ما یه علائمی داریم غیر قابل شبیه سازی، مثلا اون شرایط جوی، بارانهای ماه رجب، یا شرایط عجیب و غریب و خاصی که مثلا در کسوف و خسوف میفته، ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و اینا. و یکیش هم همینه، صیحه آسمانی که جبهه ابلیس چجوری جمعش میکنه، با همین نسبت سحر دادن، که به وسیله این انگ سحر خیلی از مردمی که از قبل به این مسائل آگاهی ندارن و مستعد فریب هستن رو فریب میدن. آیه 3، و کذبوا، و تکذیب کردن، یعنی با اینکه این نشانه ها رو دیدن، با یه انگ سحر زدن تکذیب کردن. چرا؟ چون وتبعوا اهواهم، و از هوای نفسشان پیروی نمودن، چون یه طرف پذیرش حق، یه طرف پیروی از هواهای نفسانی. اینا نتونستن از هواهای نفسانیشون بکنن بیان سمت حق، دیدن اگه بخوان حقو بپذیرن، این معجزات رو قبول کنن، ولایت و سبک مدیریت پیامبر رو بپذیرن، خب بعد پا بذارن رو خیلی از هواهای نفسانیشون دیگه. یه همچین کاری نکردن. مثل امروز تو این آخر الزمان، هر کس بخواد حقو بپذیره بالاخره باید پا بذاره رو هواهای نفسانیش. تو جنگ 8 ساله ما اگه همه دنبال خودخواهی‌های خودشون و هواهای نفسانیشون بودن، که الان دشمن ماها رو 100 بار نابود کرده بود. نه، یه عده‌ای بودن پا رو هواهای نفسانیشون گذاشتن، فداکاری کردن، از خودگذشتگی کردن، نتیجه برای مثلا یک مملکت حاصل شد. و توی آخر الزمان هم ما اگر بخوایم انقلابمون رو متصل کنیم به انقلاب جهانی امام زمانمون، همینه. بعد تو حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یه بنای فراهم بشه که پا گذاشتن رو هواهای نفسانی ایجاد بشه، خیلی‌ها فداکارانه بیان، خصوصا تو عرصه‌های اقتصادی یه کارهایی صورت بگیره، یه جراحی‌هایی صورت بگیره. و کل امر مستقر، و هر امری قرارگاهی دارد، یعنی بالاخره امر ما مستقر میشه، حق مستقر میشه. اما اینایی که از هواهای نفسانیشون پیروی کردن قطعا خودشون ضرر میکنن. آیه 4، و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، و همانا از خبرهای مهم آنچه مایه دست برداشتن است برای آنان آمد. مزدجر از زجر به معنای ترد و منع، یعنی این نشانه هایی که ما آوردیم برای ترد و منع اینها از کفر، برای دست برداشتن اینها از کفر کافی بود، ولی خب اینها بیمار بودن دیگه، نمیخواستن حقو بپذیرن. آدمی که خوابه رو میشه بیدارش کرد، ولی آدمی که خودش رو به خواب زده اصلا نمیشه بیدارش کرد، مقاومت میکنه. آیه آیه 5 حکمتون بالغه، که حکمتی رسا بود کافی است، اما برای کسی که سالم باشه، نه برای کسی که بیماره. و ما تغن نظر، پس ولی بیم دهندگان سودی نبخشیدن برای افراد لجوج، برای افراد معاند. چرا؟ چون تو بحث هدایت و هدایتگری قضیه دو طرفه است، هم باید فاعل در فاعلیتش کامل باشه، هم قابل در قابلیتش. اینجا میفرماید ما فاعلی بودیم در فاعلیتمون کامل، آنچه که لازم بود گفتیم. اصلا حکمتون بالغه، یه حکمتی در نهایت بلوغ، اینا در قابلیتشون نقص داشتن، برای همین هم نتیجه حاصل نشد. آیه 6 فتول عنهم، پس بنابراین از آنها روی بگردان. یوم یدعو الداعه الی شیء نکر، و روزی را به یاد آور که دعوت کننده الهی مردم را به امری ناخوش و ناشناخته فرا خواند. نکر یعنی یه امر ناخوش اما ناشناخته. این مجرمان رو که میبرن به سمت عذاب، هم میدونن دارن میرن سمت عذاب، هم نمیدونه چه بلایی میخواد سرش بیاد. برای همین هم این آزار و شکنجه روحیش بیشتر میشه. هی میگه یعنی میخوان چه بلایی اینا سر من بیارن. اصلا خود این یه بار روحیه، یه فشار روحیه. آیه 7 خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداس کانهم جراد منتشر، آنان در حالی که چشمهاشان از شدت وحشت به زیر افتاده، همچون ملخهای پراکنده از قبرها خارج میشوند، که گفتیم قبر در فرهنگ قرآنی یعنی برزخ. آیه 8 محتعین الی الداعه، در حالی که به سوی این دعوت کننده گردن میکشند. محتعینه از احتاع به معنای کشیدن سر به طرف بالا، مثلا از روی نگرانی، از روی کنجکاوی. یقول الکافرونه، که کافران میگویند هازا یوم عسر، امروز روز سختی است. دقیقاً همین حرفا رو این مفسدین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این آخرالزمان هستن، دقیقاً همین کلمات رو وقتی صیحه آسمانی زده میشه و دیگه یواش یواش میریم وارد عصر ظهور و قیامت صغرا میشیم، خواهند گفت که روز سختی در پیش خواهند داشت. آیه 9 کذبت قبلهم قوم نوح، که پیش از آنها قوم نوح تکذیب کردند. فکذبوا عبدنا، که پس بنده ما را تکذیب کرده. و قالوا مجنون و زدجر، و گفتند او دیوانه است و باز داشته شده. و زدجر یعنی مثلا از راه صحیح باز داشته شده، باز مانده، اصلا مخش معیوبه، مثلا به تعبیر امروزی مثلا قاطی داره، پرت شوته به زبان امروزی. امروز که مثلا ما اگر بخوایم جوامعی که غرق فسادهای مثلا اقتصادیان رو دعوت کنیم به فرهنگ قرآنی در بحث مسائل اقتصادی، مثلا اینا که غرق پولن، میگن ولش، شما با کلش روی قرمه سبزی میده، شوته این، اصلا نمیدونه دنیای امروز چی هست. دنیای امروز نظامهای سرمایه‌داری داره رو پول میچرخه. این میگه فرهنگ قرآنی، اینو نگاه. همینجوریه دیگه، همینجوری میگه. دقیقاً به حضرت نوح هم همینو میگفتن. آیه 10 فدعا ربه، پس او به درگاه پروردگارش عرضه داشت، انی مغلوبون، که من مغلوب شدم، یعنی در موضع استضعاف قرار گرفتم. فانتصر، پس مرا یاری کن، یعنی خدایا مرا یاری کن، که یاری من یاری دین توست، یاری راه توست. یعنی در بحث فانتصر، نسبت دادن اون فرد یاری شونده به یه امر مهمتری هم ملحوظه، چون در زبان عربی ما یه قابلیتی داریم، وقتی یه ریشه در صیغه های مختلف صرف میشه، معانی متعددی میگیره، مثلا معانی غنی تری میگیره. فانتصرم یعنی همین، یعنی خدایا مرا یاری کن، که یاری من خلاصه یاری دین تو، یاری راه تو هم است. آیه 11 ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، پس در این هنگام درهای آسمان را با آبی فراوان و پی در پی گشودیم. منهمر از همر، به معنای فرو ریختن اشک، آب. آیه 12 و فجرنا الارض عیونا، و زمین را شکافتیم به چشمه هایی. فالتقى الماء على امر قد قدر، پس این دو به اندازه مقدر با هم آمیختند. اصلا یه دریای وحشتناکی شد، از آسمان آب، از زمین چشمه، یه دریای وحشتناکی با هم دیگه تشکیل دادن. آیه 13 و حملناه على ذات الواح و دسر، و او را بر مرکبی از الواح و میخهای ساخته شده سوار کردیم. دسر جمع دسار به معنای میخ، که یعنی کشتی با این ساختار. آیه 14 تجری به اعیان نال، که به چشمان ما، یعنی در زیر نظر ما به حرکت در آمد. جزاء لمن کان کفر، که این پاداش برای کسی بود که مورد کفر قرار گرفت، پیامبری که مورد کفر و تکذیب قرار گرفت. آیه 15 و لقد ترکناها آیتن، و ما آن را نشانه ای باقی گذاردیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که پند گیرد. آیه 16 فکیف کان عذابی و نذر، پس عذاب و انذارهای من چگونه بود، یعنی اکنون بنگرید چگونه بود. آیه 17 و لقد یسرنا القرآن للذکر، و ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که متذکر شود. قرآن برای تذکر آسانه، یعنی متنش روانه، متنش آسونه، قشنگ میشه خوند و نکته گرفت. اما البته خب طبق روایات باطن عمیقی هم داره دیگه، در عین حال که ظاهرش قابل فهمه، باطن فوق العاده عمیقی هم داره. که آیا کسی هست از یه همچین منبع عالی با این خصوصیات پند بگیره، متذکر بشه. حالا یه نمونه دیگه، آیه 18 کذبت عاد، عاد نیز تکذیب کردند. فکیف کان عذابی و نذر، پس عذاب و انذارهای من چگونه بود. آیه 19 انا ارسلنا علیهم ریحا مستصرا فی یوم نحس مستمر، که همانا ما تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم مستمر بر آنها فرستادیم، یا در یک روز شوم پی در پی تندبادی سخت و سرد براشون فرستادیم. آیه 20، تنزع الناس کانهم اعجاز و نخل منقعر، که مردم را همچون تنه های نخل ریشه‌کن شده از جا بر میکند. اعجاز جمع عجز به معنای قسمت پایین یا تنه، که یعنی این بادها نخل های رو با این استحکام و قدرت و بزرگی از ریشه در می آورد. آیه 21، فکیف کان عذابی و نذر، پس عذاب و انذارهای من چگونه بود. آیه 22، ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم، فهل من مدکر، آیا کسی هست که متذکر شود. حالا یه داستان دیگه، آیه 23، کذبت ثمود و بنذر، ثمود نیز انذارها را تکذیب کردند. آیه 24، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، پس گفتند آیا ما از میان خود از انسانی تک و تنها پیروی کنیم، که یعنی مثل ماست، از جنس خودمونه، یه نفر بشه رئیس ما. یکی از توجیهات و مغالطه های انسان های ولایت‌گریز همینه ها، میگن یه نفر دستور بده بقیه بگن چش. خب بابا اون یه نفر که بر اساس هواهای نفسانی که نمیگه، اگه معصوم باشه که دیگه خلیفت الله، یا اگر کسی باشه که بشه نایب معصوم گفت، صلاحیتشو داشته باشه، اون که حرف دل خودشو نمیزنه، هواهای نفسانی خودشو که دنبال نمیکنه. خب معلومه اگه قرار باشه توی کشتی 10 نفر بخوان دستور بدن، که اصلا کشتی نمیدونه کدوم وری بره، مشخصه که باید فرمانده یکی باشه، این اصلا حکم عقله. ولی اینا میگفتن ابشرا منا واحدا، یه نفر دستور بده بقیه بگن چش، قشنگ مرض ولایت گریزها رو اینجا داره میگه. انا اذن لفی زلال و سعر، که اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود، که یعنی اصلا زیر بار نمیریم. سعر هم جمع سعیره، یعنی آتش گداخته، که در رابطه با جهنم زیاد به کار برده میشه، هم جمع سعره به معنای جنون. آیه 25، اعلقی از ذکر علیه من بیننا، آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟ بل هو کذاب و نشر، نه بلکه او آدم بسیار دروغگوی خودخواهی است. اشر یعنی کسی که خودشیفته است. بعد خداوند میفرماید آیه 26، سیعلمون قدن من الکذاب الاشر، به زودی میفهمند چه کسی دروغگوی خودشیفته است، دروغگوی خودخواه. یعنی اینا خودشون دروغگوی خودشیفته بودن، خودشون خودخواه، دنبال هواهای نفسانی بودن، بعد میومدن به اون یک فرد، به ولی خدا این نسبت رو میدن. اکثر کسایی که مفسدین سیاسی هستن، جامعه رو از ولایت مداری دور میکنن، دقیقاً همینن ها. خودشون مرض دارن، مرض رو انتساب میدن به ولی، که مردم رو از گرد او دور کنن به خاطر اغراض خودشون. بله یه نفر اون بالا بشینه هر چی میخواد، مگه شاهه؟ بابا شاه برای هواهای نفسانیش دستور میداد، ولی خدا اون کسی که صاحب مقام ولایته بر اساس دستورات دینی فرماندهی میکنه. این دوتا خیلی با هم ماهیتش فرق داره. بعد خداوند میفرماد حالا یه خود سب کن، همین فردا میفهمن کی دروغگوئه، کی خودخواهه، کی بر اساس هواهای نفسانیش حرف میزنه و موضع میگیره. آیه 27، انا مرسل الناقه فتنه لهم، که همانا ما ناقه را برای آزمایش آنها میفرستیم. فرتقبهم واستبر، پس در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن. آیه 28، و نبئهم ان الماء قسمه بینهم کل شرب محتضر، و به آنها خبر ده که آب باید در میانشان تقسیم شود. یک روز اون ناقه، یه روز برای اینا، که هر یک حاضر شود، یعنی در نوبت خودشون میتونن بیان استفاده کنن. یه جیره بندی عاقلانه کرد حضرت صالح با اون بحث ناقه، که یه مقداری بخور بخور اینا رو کنترل کنه، چون اینا خیلی اهل بخور بخور و ریخت و پاش بودن، مثل این آخر زمانی که این مفسدین سیاسی و اقتصادی و این کسایی که تو دستگاه‌های قدرت و شرکت‌های دولتی و اینا هستن، هی بریزو به پاش و بخور بخور دارن، یکی باید بیاد یه مقداری بخور بخور اینا رو تعدیل کنه. حضرت صالح با اون ناقش همین کارو کرد. ولی اونا چیکار کردن؟ آیه 29، فناد او صاحبهم، پس آنها یکی از همراهان خود را صدا زدند، فتعاطا و عقر، پس او به سراغ این کار آمد، پس پی کرد، یعنی اون ناقه رو پی کرد، اون رگ پشت پاشو زد، یعنی از پا بندازدش و بکشدش. آیه 30، فکیف کان عذابی و نذر، پس عذاب انذارهای من چگونه بود. آیه 31، حالا عذاب این قوم ثمود چجوری شد؟ انا ارسلنا علیهم صیحه واحده، که ما فقط یک صیحه بر آنها فرستادیم، فکانوا کهشیم المحتضر، و به دنبال آن همگی به صورت گیاه خشکی در آمدند، که صاحب چارپایان در آغل می‌ریزد. هشیم به معنای گیاه خشک و خرد شده، محتضر یعنی کسی که برای چارپایان خودش گیاه خشک جمع‌آوری می‌کنه. آیه 32، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود. آیه 33، یه داستان دیگه، کذبت قوم لوط بالنذر، که قوم لوط انذارها را تکذیب کردند. قوم لوط هم داستانشون همینجوری بود. آیه 34، انا ارسلنا علیهم حاصبا، که همانا ما بر آنها تندبادی که ریگ‌ها را به حرکت در می‌آورد فرستادیم، که همه را هلاک کرد. الا آل لوط، جز خانواده لوط، نجیناهم بسحر، که سحرگاهان نجاتشان دادیم. آیه 35، نعمتا من عندنا، که این نعمتی بود از ناحیه ما، کذالک نجزی من شکر، که این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می‌دهیم. آیه 36 ولقد انذرهم بطشتنا و او آنها را از مجازات ما بیم داد فتمارو بالنذر. پس هشدارهای ما را به مجادله گرفتند، یعنی به جای اینکه هشدارا رو جدی بگیرن وای میستادن سر هشدارا جر و بحث می‌کردن. آیه 37 ولقد راودوه عن ضیفه و آنها برای میهمانان او به مراوده پرداختند، برای سوء قصد به مهمانان او با لوط گفتگو و مراوده پرداختند. فتمسنا اعینهم، پس ولی ما چشمانشان را نابینا کردیم. فذوق و عذابی و نذر، و بهشون هم گفتیم پس بچشید عذابها و انذارهای ما را. آیه 38 ولقد صبحهم بکرتن عذاب مستقر، و سرانجام صبحگاهان و در اول روز عذابی پایدار به سراغشان آمد. آیه 39 فذوق و عذابی و نذر، و بهشون هم گفتیم پس بچشید عذاب و انذارهای ما را. آیه 40 ولقد یسرنا القرآن للذکر، و ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که متذکر شود؟ آیه 41 باز یه داستان دیگه، ولقد جاء آل فرعون النذر، و به تحقیق انذارها به سراغ آل فرعون آمد. آیه 42 کذبوا بآیاتنا کلها، اما آنها همه آیات ما را تکذیب کردند. فاخذناهم، پس ما آنها را گرفتیم، یعنی برای مجازات و اینا، اخذ عزیز مقتدر، گرفتن شخصی قدرتمند و توانا. آیه 43 اکفارکم خیر من اولائکم، آیا کفار شما بهتر از آنانند؟ یعنی مثلا شما خیلی بهتر از اونایید، خب شما هم همین عقوبت رو خواهید چشید دیگه اگه راه اونا رو برید. املکم براءتون فی الزبر، یا برای شما اماننامه‌ای در کتب آسمانی نازل شده. آیه 44 ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا میگویند ما جماعتی متحد و نیرومند و پیروزیم، که یعنی مثلا مغرور بودن، هیچ قدرتی رو بر خودشون غالب نمیدیدن، چون اهالی مکه همین جوری بودن دیگه، واقعا آدمای قوی بودن. مثلا این قبیله قریش قبیله بزرگی بود، انقدر قوی توپ نمیترکوندشون، خیلی مغرور شده بودن به این قدرتشون و به این قدرت قبیله ایشون. آیه 45 سیهزم الجمع و یولون الدبر، ولی خب باید بدونن که به زودی جمعشان شکست میخورد و پا به فرار میگذارن. آیه 46 بل ساعت و موعدهم، بلکه رستاخیز موعد آنهاست، و ساعت و ادها و امر، و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر است، یعنی حالا این عذابهای دنیایی که جای خود اصل موضوع پذیرایی هم اونوره. آیه 47 ان المجرمین فی ضلال و سعر، که همانا مجرمان در گمراهی و جنونند. آیه 48 یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، در آن روز که در آتش دوزخ به صورتهاشان کشیده می شود و بهشون گفته میشه ذوقوا مس سقر، بچشید آتش دوزخ را. یسحبون به معنای کشیده شدن، که ابر که بهش میگیم سحابم به دلیل همینه، چون سحاب ابریه که باد اون رو میکشه. آیه 49 انا کل شیء خلقناه بقدر، که البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم، هر چیزی رو تو دنیا یا حالا اون عذابهای اینا تو آخرت، یعنی اینا روی حساب و کتاب یه ضابطه ایه همه چی. آیه 50 و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر، و فرمان ما یک امر بیش نیست همچون یک چشم بر هم زدن. لمح یعنی درخشیدن برق، کلمح بالبصر یعنی همچون یک چشم بر هم زدن، که مثلا یه برقی بزنه این چشمه. امر ما اینجوریه، کسانی که در مقابل حق بیستن این عقوبت هاشون. آیه 51 ولقد اهلکنا اشیاعکم، و ما کسانی که در گذشته شبیه شما بودند را هلاک کردیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که پند گیرد؟ آیه 52 و کل شیء فعلوه فی الزبر، و هر کاری را که انجام دادن در نامه های اعمالشان ثبت است دقیق. آیه 53 و کل صغیر و کبیر مستتر، و هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده. حالا تا اینجا آیات بیشتر حالت انذارگونه بود و اینا، دو تا آیه آخرشه که هم تنظیم کنه داستان رو هم بعد بشارتیش باشه. همین دو تا آیه انقدر بار داره که اصلا تمام اون تلخی های انذارگونه رو مخصوصا برای کسایی که پیروان حقیقی قرآنن برطرف میکنه، چون این سوره خیلی چاشنی انذارش زیاد بود. مشخصه دیگه، وقتی دیگه شق القمر رو میبینه طرف انکار میکنه، معلومه این آیات انذارگونه با این تلخی زاید الوصف باید براشون باشه، چون اینا شق القمر رو دیدن انکار کردن، باز میگن سحره. بابا مگه خودتون نگفتید سحر در آسمان ها راه نداره؟ آقا شق القمر رو برای ما بیار، سحر در آسمان ها راه نداره، ما بفهمیم تو واقعا ساحری یا پیغمبری. بعد خداوندم اذن داد، بله اشکال نداره اینجا انجام بده. ماه دو نیم شد اینا فهمیدن سحر نیست دیگه، باز نسبت سحر دادن. مشخصه برای اینها با این شدت مرض و بیماری باید این همه آیات انذارگونه بیاد. بعد خداوند در انتهای سوره دو تا آیه فوق العاده عجیب، چه آیه 54 ان المتقین فی جنات و نهر، که همانا تقوا پیشگان، اینایی که هر خط قرمزی رو رد نکردن، در این که خودشون پلیس خودشون باشن موفق بودن، در باغها و نهرها جای دارن، در باغهای بهشتی، تو نهرهای بهشتی اصلا مافوق تصور این بهشتشون. و آیه 55 فی مقعد صدق، در یک جایگاه صدق، عند ملیک مقتدر، نزد خداوند مالک مقتدر، نزد پادشاه بلا بلا منازع کل نظام هستی، اونم فی مقعد صدق، در یک جایگاه صدق. چون تو دنیا اگر انسان نزدیک پادشاهی باشه، مثلا حالا در بین انسان‌ها، ممکنه فی مقعد صدق نباشه در جایگاه صدق. یعنی مثلا به یه نقشه اینو آوردن کنار اون پادشاه، فی مقعد کذبه نه فی مقعد صدق، یعنی خیلی صادقانه کنار اون پادشاهی ننشسته. اما در قیامت وقتی که انسان نزد پادشاه مقتدر کل نظام هستی، اونم خداوند متعال، میشینه که اصلا قابل قیاس نیست با بندگان مفلوکش. مثلا یه پادشاهی در این عالم، یه پادشاه ستمگری، زورگویی، فی مقعد صدق، در جایگاه صدق، بدون هیچ انگیزه بیهوده و باطلی، بدون هیچ انگیزه پستی، صادقانه خیلی با صدق میشینه اونجا، خیلی میچسبه. که این دوتا آیه پاسخ یک سوال خیلی مهمه در باب معاد، که مثلا بعضیا تصور میکنن که ما وقتی میریم آخرت میریم بهشت و جهنم. این دوتا آیه میگه نه بابا، شما بهشت و جهنم نمیرید که میرید تو عالم قیامت. اونا در واقع دارن میرن عند ملیک مقتدر، نزد پادشاه مقتدر نظام هستی، حالا یه بهشتمون بغل هست. تشبیهن اگر ما میریم مثلا مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام، مگه ما میریم هتل؟ نه، ما میریم حرم امام رضا، در پیشگاه خلیفت الله، حجت الله. حالا اون بغل ممکن آدم رفت زیارتش انجام داد، یه حال خوبی گرفت، میاد حالا اون هتلمون بغل هست، مثلا استراحت میکنه، از اون فضا هم لذت میبره. ما وقتی میریم تو عالم قیامت که نمیریم بهشت و جهنم، ما میریم عند ملیک مقتدر، نزد پادشاه بلا منازع کل عالم، بعد اون بغلم یه بهشتی هست برای لذت بیشتر بهشتیان. بعد پاسخ این سوال هم هست که آیا وقتی کسی میره تو بهشت خسته نمیشه؟ تو اون باغ و نعمت ها و اینها، خب آدم به صورت طبیعی خسته میشه دیگه، مثل کسی که تو این دنیا مثلا یه مکان تفریحی رو براش قرار بدیم، بله اون روزهای اول براش جذابیت داره، ولی بعد مدتی براش عادی میشه، خسته میشه. ما میگیم ما که اونجا نمیریم تو نعمت های بهشتی فقط، ما میریم بغل خود خداوند، عند ملیک مقتدر. بعد خداوند اونجا هر روز یک جلوه جدیدی داره برای بهشتیان، اصلا تا ابد بهشتیان خسته نمیشن، چون هر روز یک جلوه جدیدی از این ملیک مقتدر میبینن و هر روز براشون تازگی داره. تا ابد اونجا باشن، جلوه های خداوند براشون جدیده، تازگی داره و اصلا باعث خستگیشون نمیشه. مقصد نهایی خود خداست، انا لله و انا الیه راجعون، ما از او آمده ایم و به سوی او هم باز میگردیم. که این آیات خیلی بشارت برای تقوا پیشگان، برای اینکه انسان رو تشویق میکنه برای اینکه یک زندگی با تقوا در پیش بگیره، که اگه با تقوا باشی اینا، که انشالله روزی همه ما باشه، پیروان قرآن، شیعیان امیرالمومنین، منتظران امام زمان، که این آیات البته در عصر ظهور هم مساق داره، کسانی که در عصر غیبت دین خودشونو حفظ کردن، تلاش داشتن برای اصلاحگری و تحولگرایی و برای جاده صاف کردن حکومت جهانی امام زمانشون، قطعاً در اون بهشت زمینی در عصر ظهور، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نزد خلیفه خداوند هم جایگاه خواهند داشت، که انشالله روزی همه ما باشه به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.